ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. علی‌الدین بروجردی در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. علی لاریجانی قانون اجرای برجام را به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. علی اکبر صالحی گفت اتحادیه اروپا روز دوشنبه رسما تحریم‌های ایران را لغو می‌کند. علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و هیئت همراه او روز پنجشنبه 23 مهر ماه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای بروجردی در این دیدار گفت ایران علاقمند است روابط راهبردی با سوریه را به خصوص در حوزه مبارزه با تروریسم تقویت کند. آقای بروجردی در دمشق به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون کمک‌های مستشاری و تسلیحاتی در اختیار کشورهای عراق و سوریه گذاشته است.
توجه به سیاست ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون ما هم کمک تسلیحاتی و هم کمک مستشاری رو به هر دو کشور انجام دادیم.
علی‌الدین بروجردی دیروز چهارشنبه نیز با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه قانون اجرای برجام را طی نامه‌ای به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. این طرح که در جلسه علنی پرتنش روز یکشنبه مجلس به تصویب رسید و جزئیاتش نیز روز سه‌شنبه تصویب شد، روز چهارشنبه دیروز بدون هیچ تغییری به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، مرحله کنونی مرحله قبول توافق نام دارد و در پی آن اعضای برجام فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم را برای اجرای تعهدات خود آغاز می کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت به محض تصویب برجام در احتمالاً روز دوشنبه لغو تحریم‌ها علیه ایران رسما اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت دوشنبه آینده به احتمال قوی روز تصویب برجام است، یعنی روزی است که طرفین به صورت رسمی پذیرش برجام را اعلام می کنند. به گفته آقای صالحی، اتحادیه اروپا در این روز لغو تحریم‌های ایران را به صورت رسمی اعلام می‌کند و به گفته او رئیس جمهوری آمریکا نیز رسماً بخشی از تحریم‌های ایران را لغو و بخش دیگر را تعلیق می‌کند. اما به گفته آقای صالحی، تاریخ اجرا زمانی خواهد بود که ایران طبق تعهداتش در برجام اقداماتی را در نتنز، فوردو و عراق انجام دهد و این کار طبق یک نقشه راه در مدت 45 تا 60 روز انجام می شود. یک هواپیمای مسافربری بوینگ 747 شرکت ماهان امروز پنجشنبه پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد به دلیل نقص فنی ناچار به بازگشت و فرود اضطراری در این فرودگاه شد. بخشی از موتور این هواپیما جدا شده و در حوالی شهرستان اسلام شهر به زمین افتاد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هواپیمای بوئینگ 747 شرکت هواپیمایی ماهان با حدود 400 مسافر حدود ساعت 7:30 دقیقه بامداد پنجشنبه، دقایقی پس از پرواز به مقصد بندرعباس، دچار نقص فنی در موتور شد. خلبان اجازه بازگشت خواست و موفق شد هواپیما را به سلامت فرود آورد. یک مقام فرودگاه مهرآباد گفت کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری این نقص فنی را رسیدگی می کند. فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت آزمایش موشکی ایران نقض آشکار قطعنامه 1929 شورای امنیت است و پیامی نگران کننده به جامعه بین المللی می فرستد. قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب سال 2010 میلادی فعالیت‌های ایران را در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای منع کرده است. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه این آزمایش را نقض قطعنامه شورای امنیت دانسته بود. ایران روز یکشنبه موشک بالستیک دوربرد جدیدی را که اماد نام گرفته است آزمایش کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و رابطه توسعه بی‌رویه در ایران با تخریب محیط زیست.
در ایران سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌های می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند.
یک خانه، یک زمین.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدنه و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بی خبرند. پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی را نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه‌ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه‌های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم که وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت مخالفتی برای توسعه وجود نداره، اما توسعه نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام بشه. به گفته معصوم ابتکار، تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملیه و در سازمانش این اعتقاد وجود داره که حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله اساس تأمین سلامت و رفاه انسان هاست. بحث توسعه و محیط زیست چند سالیه که در ایران جدی‌تر شده. زمانی که ایران درگیر جنگ 8 ساله بود، بحث توسعه پررنگ شد و بعد از سالها سدسازی و کشاورزی بی‌رویه و راهسازی و شهرسازی، تازه نادیده گرفته شدن مسائل محیط زیستی در این سالها مطرح شد. چرا توسعه در این سالها در ایران بدون داشتن گوش چشمی به محیط زیست در کشور ادامه پیدا کرد؟ از علی اکبر مهدی، مدرس در دانشکده جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریج در آمریکا بشنویم.
توسعه موقعی میتونه معنیدار و پایدار باشه و توسعه هماهنگ شده باشه و بیودار و آبزده نباشه که توسعه علمی باشه، یعنی بر اساس مطالعات انجام بشه با هماهنگی بخش های مختلف اقتصاد و اجتماع و فرهنگ انجام بشه. در ایران بخش های مختلف، سازمان ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری های میکنن بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن، قاعدتا کار مشکل زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران بعد انقلاب گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره. در اصفهان برنج تولید میکنن، سدی هست اونجا، آب سد جمع میشه، سد منطقه هم برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب طرف کشت برنج میشه و زاینده رو در خشک میشه. زاینده رو که خشک شده شما آثار اجتماعیش همه رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا مؤثر و مفیدم نیست، به ضرر کشور تموم میشه. توسعه علمی توسعه ایست که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
شهرداری تهران مدتیه که ستادی به نام توسعه و محیط زیست رو راه اندازی کرده که البته بیشتر نشست‌های خبری توسط این بخش برگزار میشه. گزارش‌های تصویری هم از دیدارهای رئیس این بخش با برخی از دوستداران محیط زیست منتشر میشه. اقتصاد و محیط زیست رابطه تنگاتنگی با هم دارند. سیاست‌هایی که با هدف توسعه شهری و اقتصادی پیاده میشن و بر وضعیت محیط زیست تأثیر میگذارند. بعضی از کارشناسان گفتند اگر تخریب محیط زیست در کشور ریشه در کارکرد اقتصادی داشته باشه، راه حل رو هم باید همونجا پیدا کرد. علی اکبر مهدی، جامعه شناس در نورث ریج در آمریکا که روی موضوع توسعه هم پژوهش کرده، از نبود اولویت بندی برای محیط زیست در فرآیند توسعه در ایران میگه.
در ایران با مسائل چندگانه مواجه هستید. یک سلسله از مسائل ما، مشکلات محیط زیستی ما ناشی از تصمیم‌گیری های غلطی است که نهادهای سیاسی بر اساس ضرورت سیاسی رفتار میکنند. در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران محیط زیست، یا نگران این باشه که توسعه شهری که اونجا داره انجام میگیره آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره. مسئله دیگر مسئله فرهنگی هست. عدم آشنایی جامعه، عدم آشنایی حتی کسانی که تحقیقات رو انجام میدن، این کارها رو برنامه ریزی میکنن، بیتوجهی اونها هم از زاویه برنامه ریزان هم از زاویه مصرفگران افراد جامعه در هر دو حالت تجانس لازم رو نداره. جاده بر اساس ضرورت باید گذاشته میشه، ولی این جاده از وسط یک پارک رد میشه بدونی که توجه بکنن جمعیت زیاد شده. چون جمعیت زیاد شده باید یه راهی باز بکنن، خب از میون این پارکینگ رو رد میکنن، ولی متوجه نیستن چرا باید جمعیت زیاد میشد، چرا باید تشویق میشدن که جمعیت بیشتر اونجا بیاد. اینها هماهنگی بیش از حد میطلبه و برای جامعه ای که هنوز در قفلت تاریخی خودش به سر میبره از خیلی جهات، بخصوص از زاویه علمی، شهرسازی، توسعه، خیلی سخت است که شما بتونید تمام این نهادها رو هم به آگاهی لازم برسونی، هم به حد لازمی برسونی که اینا بتونن هماهنگی داشته باشن.
مسئولان میگن رشد اقتصادی از برنامه‌های دولت حسن روحانیه. این مسئولان از گفتن این که در گذشته هر جا توسعه‌ای بوده تخریب محیط زیست و آلودگی رو هم به همراه داشته دریغ نمی کنند. اما در سخنان این مسئولان در دو سال گذشته توسعه قدم به قدم همراه با تمرکز و توجه به محیط زیست هم بارنگتر می شه.